بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. قسمتی از آیات قرآن مجید در ارتباط با مسئله شکر این مضمون رو داره: ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یعنی مضمون تعدادی از آیات اینه که بیشتر مردم شاکر نیستند، بیشتر مردم این صفت شاکر بودن رو ندارند. و در یک آیه از قرآن مجید اینطور آمده که شیطان میگوید لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجدو اکثرهم شاکرین. که این آیه باز مضمونش اینه که بیشتر مردم شاکر نخواهند بود، بیشتر مردم شکرگزار نخواهند بود. بنده در این جلسه دو تا مطلب رو عرض میکنم. یکی این که بیشتر مردم شاکر نیستند جهتش چیه، و یکی هم این مطلب بسیار دقیقی که علامه طباطبایی در ذیل این آیه دوم که خواندم فرموده. ابتداعا قبل از اینکه خود مطلب رو عرض کنم، یه موضوعی باید برای همه روشن باشه که روشن هم هست. در اسلام و به طور کلی در هر محیطی که دین الهی حاکم باشه، معیار حق و باطله، نه معیار اکثریت و اقلیت. این گاهی در بعضی از مطالب به خاطر اینکه جهات مختلفش توضیح داده نمیشه مردم در اشتباه میفتن، یعنی ملاک رو اکثریت و اقلیت میگیرن با اینکه ملاک اکثریت و اقلیت در جاییست که عرض خواهم کرد. اصل مطلب اینه که معیار حقه، یعنی اگر مطلب حق رو یک نفر بگه و مطلب باطل رو یک میلیارد نفر بگن، حرف اون یک نفر قبوله، نه حرف اون یک میلیارد. یعنی ببینید بعد از رحلت رسول خدا علی علیه السلام چیزی میگفت و کثیری از مردم هم چیز دیگه میگفتن. آیا حرف علی مورد قبول بود یا حرف اون اکثریتی که مطلب دیگه میگفتن؟ این خیلی واضحه که در محیطی که دین حاکمه، حق معیار قبوله. باید ببینیم حق چیه، باطل چیه، حق رو بپذیریم ولو گویندش یک نفر باشه، ولو حامیش ده نفر باشند، و باطل رو نپذیریم ولو گویندش میلیون ها نفر باشند، ولو حمایت کنندش میلیون ها نفر باشه. ملاک اصلی در دین اینطوره. عقل هر عاقلی هم همین رو حکم میکنه، عقل هر عاقلی هم حکم میکنه که در یه محیطی یه مطلبی که عقلا فسادش روشنه ولی جمعیت زیادی ازش حمایت میکنن، نمیشه به خاطر حمایت جمعیت زیاد یه مطلب فاسدی رو پذیرفت، یه مطلب باطلی رو پذیرفت. اون اقلیت و اکثریت مال مثلا در محیط دینی یه کاری میخواد انجام بشه، یه شخصی میخواد مسئولیت این کار رو بپذیره، دو نفر نامزد میشن، ده نفر نامزد میشن که هر ده نفرم اهلیت رو دارند. اینجا جای این هست که بگیم خب بیشتر مردم مسئول بودن کیو پذیرفتن، همون قبوله، اما به شرط اینکه هر چند نفری که نامزد این کار میشن اهلیت اون کار رو داشته باشن، و الا اگر 4 نفر نامزد بشن، 1 نفر اهلیت نداشته باشه، 10 نفر نامزد بشن، 1 نفر اهلیت نداشته باشه، خب با حمایت افراد نااهل که اهل نمیشه. این گاهی اشتباه میشه. از آغاز انقلاب تا الان همیشه از مردم صحبت شده و همیشه از ارزش آراء مردم صحبت شده. این حرف درستی هم هست. چرا؟ چون تو دیگه دایره ما صحبت میکنیم که همه کسانی که میان نامزد میشن شایستگی دارن، انتخابش با مردم، اکثریت هر کسی رو انتخاب کردن او مسئول میشه، حالا در هر رده‌ای در هر کاری. اما اگه یه روز یه مسئله پیش آمد، حالا به حمد الله برای ما پیش نیومده، اما یه مسئله پیش آمد که یه طرفش مثلا مراجع تقلید، علمای بزرگ، تمام اونهایی که با اسلام آشنایی کامل یا نسبتا کامل دارن همه گفتن نظر شرع حرف غلطیه، اما عامه جمعیت گفتن ما این حرف رو میپسندیم، این قابل قبول نیست. نمیشه بگیم چون اکثریت میگن باید بپذیریم، چون اینجا اصلا جای پیاده کردن این حرف نیست. جای پیاده کردن اکثریت و اقلیت در یک محیط دینی، در یک محیط اسلامی، اینه که یک کاری مطرح میشه، اینجور انجام بشه مشروعه، اونجور انجام بشه مشروعه، این آقا متصدی بشه خوبه، اون آقا متصدی بشه خوبه، میگن خب ببینیم کی بیشتر رأی میاره او مسئول بشه. این حرف درستیه. اما اگر بین حق و باطل یه وقت بریم سراغ اکثریت اقلیت، خودمون اساس مکتب خودونو زدیم. چون عرض کردم روزی که رسول خدا دنیا رفت اکثریت با کی بود؟ با کدوم نظریه بود؟ با کدوم فرضیه بود؟ بعد از رحلت رسول خدا 2 حرف بود. یه حرف این که رسول خدا برای بعد از خودش کسی رو نصب کرده، کسی رو انتخاب کرده که مردم موظفن در خانه او برن. یه حرف دیگه هم بود که نه، حالا یا رسول الله تعیین کرده یا تعیین نکرده، ما خودمون کسی رو تعیین میکنیم. و این نظریه دوم به هر جهتی اون روز حامیان بیشتری داشت. این ناحق رو حق نمیکنه. اگر همه جمعیت، اونجور هم نبود البته، اونا یه قدری فریبکاری هم کردن، اینجور نبود که همه جمعیت در مقابل علی علیه السلام قرار بگیرن، ولی بالاخره یک اکثریتی بود، یه اکثریتی اون نظر مقابل نظر امیر مؤمنان رو حمایت کردن. حمایت از مطلب باطل، باطل رو حق نمیکنه. معیار یعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، این یه مضمونیه که همیشه انسان‌ها با معیار حق و باطل سنجیده میشن. اگه حق رو پذیرفتن ارزشمندن، حق رو نپذیرفتن ارزشی ندارن. نه اینکه حق با انسان‌ها سنجیده بشه. یه مطلب خیلی روشنیه، البته باید توضیح داده بشه گاهی اشتباه پیش نیاد. این روزا هم که بعضی از عزیزان ما، بعضی از اساتید ما گاهی اینجور مطالب و مطرح میکنند که به مذاق بعضی ها خوش نمیاد، اونا هم قصدی جز توضیح ندارن، میخوان توضیح بدن، نمیخوان به کارهایی که الان شده ایرادی بگیرن، میخوان بگن این مطلب اشتباه نشه. حالا که رو مردم تکیه میشه، رو آراء مردم تکیه میشه، رو اکثریت تکیه میشه، مردم بدانند که این اکثریت هیچ وقت باطلی رو حق نمیکنه. وقت مثال هایی میذارن، گاهی مثال ها به نظر بعضیا خوش نمیاد. مثلا چون در بعضی از کشورهای خارجی یه کارهایی که از نظر دین مجاز نیست مرسومه و یه جمعیتی هم از حمایت میکنن. خب پیداست این حمایت کار غیر دینی رو دینی نمیکنه، کار غیر مشروع رو مشروع نمیکنه. کاری که از نظر دین قبول نیست با رأی اکثریت اون کار مورد قبول قرار نمیگیره. به حمدالله در نظام ما تا الان چنین چیزی نشده، ولی چون زیاد روی آراء مردم تکیه میشه گاهی توضیح میدن که اشتباه نشه، که بنده امروز همین توضیح خواستم عرض کنم. چون میبینید که آیات قرآن مجید در بسیاری از موارد از اکثر مردم نکوهش میکنه. چرا؟ چون اکثر مردم دنبال یه حرف باطلی میرن. وقتی دنبال یه حرف باطلی رفتن، نباید بگیم چون اکثرن پس کار خوبی شد، کار حق شد. نه، باطل باطله. غیر مشروع غیر مشروعه، چه اکثر حمایت بکنن چه حمایت نکنن. حالا بعضی از آیاتی که اکثریت رو زیر سوال برده همین آیات مربوط به شکره، که بیشتر مردم شاکر نیستند. و قلیل من عبادی الشکور، یک کمی از مردم شکور هستند. حالا کار اون قلیل درسته یا کار اون اکثر؟ عقل هر عاقلی میگه کار اون قلیل درسته، کار اون اکثر درست نیست. حالا بنده در این زمینه میخواستم توضیح بدم که با اینکه لزوم شکر، وجوب شکر جزو اولیات، جزو بدیهیاته، چطور میشه که بیشتر مردم شاکر نباشن؟ اگر مفاد آیه این باشه که این آیه در هر زمانی هم پیاده میشه، در زمان ما این چند میلیارد جمعیتی که روی زمین زندگی میکنن، اکثر اینها شاکر نیستند. چرا؟ با اینکه لزوم شکر، وجوب شکر جزو واضحات، عرض شد که اصلا جزو فطریات انسانه، چرا اکثر شاکر نیستن؟ من یه سلسله از آیات رو یادداشت کردم براتون میخوانم، ببینیم بین این آیات ارتباطی هست یا ارتباطی نیست. بین این آیات که میخوانم میشه یه ارتباط منطقی برقرار کرد؟ یعنی هر کدام رو علت دومی گرفت، دومی رو علت سومی گرفت، تا به جایی که به این نتیجه برسیم که چرا مردم و اکثر مردم شاکر نیستند. سوره مائده آیه 103، یفترون علی الله الكذب و اکثرهم لا یعقلون. اگر معنی آیه اینه که اکثر مردم یا اکثر اون جمعیت اهل تعقل نیستند، این مشکل آفرینه. مردمی که اهل تعقل نباشن، مردمی که اهل فکر نباشن، مشکل آفرینه. و این پدیده مذموم در بسیاری از جمعیت‌ها هست که اهل تعقل نیستند، اهل فکر نیستند. عرض شده که از افتخارات اسلامه، از افتخارات مکتب تشیع، که همه مردم رو تعقل دعوت میکنه، همه مردم رو به فکر دعوت میکنه. و خود این که اسلام و تشیع مردم رو به عقل و فکر دعوت میکنه، خود این بالاترین دلیل بر اینه که به محتوای خودش اطمینان داره. میگه مردم فکر کنن. اگه به محتوای خودش اطمینان نداشت، مثل بعضی از فرقه ها جلوی فکر مردم میگرفت، جلوی تعقل و تفکر رو میگرفت. این که اسلام این همه میگه فکر کنید، تعقل کنید، اهل تفکر باشید، چون میدونه هرچی مردم بیشتر باسواد بشن، هرچی مردم بیشتر متفکر بشن، هرچی مردم بیشتر تعقل کنن، بیشتر به اسلام معتقد میشن. چون اسلام محتواش یه محتواییه که هرچه معلومات بشر زیادتر بشه، اطلاعات بشر زیادتر بشه، به این محتوا بیشتر ایمان پیدا میکنه. ولی متاسفانه مردم اینجور نیستن. از آیه استفاده بشه که اکثر مردم هر تعقل نیستن. یعنی انسان عقل داره، شهوت داره، عوامل دیگه در وجود انسان هست. به جای اینکه اون بعد انسانی خودش یادش باشه و تعقل کنه که لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، این آیه رو بعضی از بزرگان اینجور معنی کردن که فردای قیامت جهنمی ها تو جهنم میگن اگر ما لو کننا نسمع او نعقل، اگر ما میشنیدیم، یعنی حرف انبیا رو میشنیدیم، یا نه خودمون فکر میکردیم جهنمی نمیشدیم. یعنی خود فکر جوریه که وقتی انسان فکر کنه، خود فکر او رو میکشانه به طرف ایمان به خدا، خود تعقل او رو منجر میکنه به ایمان به رسول خدا و انبیای الهی. ولی متاسفانه این تعقل نیست. خب بعضی از آیات این بعد رو فرموده که مردم فکر نمیکنن، مردم اهل تعقل نیستن. آیه‌ای که عرض کردم سوره مائده آیه 103، و اکثرهم لا یعقلون، مثل این آیه بازم داریم. از این بگذاریم، سوره انعام آیه 111، ولکن اکثرهم یجهلون، اکثر جاهلن. خب وقتی انسان تعقل نکرد، وقتی انسان اهل فکر نبود، پیداست که در جهالت میمانه، پیداست که باید به او گفت جاهل در مقابل عاقل. چون اینم توجه دارید که جهل در مقابل علم، جهل در مقابل عقل. روایت معروف جنود عقل و جهل، جهل رو در مقابل عقل قرار داده، نه در مقابل علم. اینجا آیه اول صحبت از این بود که مردم تعقل نمی کنن. آیه دوم، و لکن اکثرهم یجهلون، جاهلن. خب وقتی کسی تعقل نکرد، وقتی یه جمعیتی اهل فکر و تعقل نبودن، پیداست که جاهل خواهند بود. آیه سوم، سوره زخرف آیه 78، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. وقتی انسان تعقل نکرد، وقتی انسان جاهل بود، حق پذیرم نمیشه، چون پذیرش حق فرع دانایی انسانه. پذیرش حق فرع اینه که انسان عاقل باشه، اهل فکر باشه، اهل تعقل باشه، حق رو از باطل تشخیص بده، ارزش حق رو تشخیص بده، حق رو بپذیره. وقتی انسان اهل تعقل نبود، وقتی انسان اهل تفکر نبود، جاهل بود، حق پذیرم نیست. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. یا آیه شریفه دیگه، و اکثرهم للحق کارهون، سوره مؤمنون آیه 70، که بیشتر کراهت دارن از این که حق رو قبول کنن. چرا؟ چون جاهلن، چون تعقل نمی کنن، چون تفکر نمی کنن. آیه بعد، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اون عدم تعقل رو میگفت، آیه بعد جهل رو میگفت. گفتیم اگر جهل در مقابل عقل باشه، این آیه جهل در مقابل علم رو میگه. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. عالم نیستن، دنبال علم نیستن، دنبال سواد نیستن، که سوادم نه معنیش خواندن نوشتن باشه، که این خب پایه خوبی است، همه باید خواندن نوشتن یاد بگیرن، ولی سوادی که در دین مطرحه یعنی اطلاع از امور دینی. یعنی کسی در دین با سواد حساب میشه که مطالب دینیش بلد باشه. هستن کسانی که ممکنه سواد فارسی هم نداشته باشن خواندن نوشتن، ولی اطلاع دینی داشته باشن، و کسانی هستن سواد خواندن نوشتن دارن، اطلاع دینی ندارن، اینا هم باز عالم نیستن. آیه شریفه صحبت از عدم علم میکنه، عدم تعقل، جاهل بودن، عدم علم، که مثل این آیه شریفه که لکن اکثر الناس لا یعلمون باز در قرآن مجید هست. وقت اینها، این عدم تعقل، این جهالت، این دنبال علم نبودن، باعث میشه که مردم ایمانم نیارن. اصلا ایمان نیاوردن فرع اینه. پیغمبری که میاد بیانه داره، برهان داره، دلیل داره، معجزه داره، چرا مردم نمیپذیرن؟ اگر بی دلیل، اگر بی منطق ادعایی میکرد، جا داشت نپذیرن. ولی پیامبر منطق داره، پیامبر دلیل داره، پیامبر معجزه داره، چرا با بودن معجزه نمیپذیرن؟ چرا با بودن منطق نمیپذیرن؟ همون جهله نمیگذره، همون عدم علم نمیگذره، همون عدم تفکر و تعقل نمیگذره، که آیه شریفه فرموده ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. بیشتر مردم ایمان نمیارن. چرا ایمان نمیارن؟ خب اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، دیگه بدیهی تر از وجود خدا چیزی هست؟ چرا ایمان نمیارن؟ همون جهل، همون عدم علم، همون عدم تفکر. اینو میخواستم عرض کنم که شاید بین این سلسله آیات یه ارتباط طبیعی باشه. یعنی وقتی تعقل نکردند، وقتی جاهل بودند، وقتی عالم نبودند، زمینه فراهم میشه که ایمان هم نیاورند. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. آیه دیگه، اکثرهم الکافرون، بیشتر مردم بیشتر مردم الان در زمان ما همینطوره، اکثر مردم کافر هستن، اکثر مردم بی ایمان هستن. حالا یک محیطی مثل محیط ما رو در نظر نگیرید، حالا در محیط ما هم جور دیگه باید صحبت بشه، ولی الان ما جمعیت روی کره زمین رو که در نظر بگیریم می‌بینیم این آیات صادقه. این آیات اگر مخصوص به جمعیتی نباشه، مخصوص به یه قومی نباشه، مخصوص به یه زمانی نباشه، در همین زمان ما میشه گفت اکثرهم الکافرون، میشه گفت اکثرهم لا یؤمنون، میشه گفت اکثرهم لا یعقلون، میشه گفت اکثرهم لا یعلمون، یجهلون. و این همون اکثریتیه که در آغاز صحبت عرض کردم، رو این اکثریت نمیشه تکیه کرد، رو اکثریتی میشه تکیه کرد که توی محیط دینی ایمانی کار صحیحی مطرح باشه، دو راه انجام داشته باشه، سه راه انجام داشته باشه، یکیش آرایی بیشتر داشته باشه. و الا اگر بین حق و باطل باشه، رو اکثریت هیچ نمیشه تکیه کرد. اکثر مردم کافرن، پس باید کفر بر اسلام امتیاز داده بشه. اکثر مردم بی ایمانن، اکثر مردم روی کره زمین بی ایمانن، پس باید بی ایمانی. نه، حمایت از باطل، باطل رو حق نمی کنه. و کنارگیری از حق در یه تعبیری هست که حالا از ائمه معصومین عرض نکنم، من در مورد امام امت رضوان الله تعالی علیه هم شنیدم، البته در بعضی محافل من نقل می‌کردم، کسی با یه قدری کم و زیاد میگفت، مثل اینکه شما یه قدری کم و زیاد کردید، ولی محتواش همینه. اگر دقیقاً بخوایم ببینیم امام چی فرموده، عین کلماتش چه بوده، عین گفتار اون بزرگوار، خب باید ببینیم این در چه مدرکی ثبت و ضبط شده، اونجا رو ببینیم. من به ذهنم اینجور بود نقل میکردم که اون آقا گفت یه قدری کم و زیاد شده، که مثلا یه وقتی مرحوم دکتر بهشتی در خدمت امام بود و تلویزیون هم روشن بود و جمعیت مثل الان نسبت به رهبر معظم انقلاب، اون زمان هایتونه که مردم چه شوری از خودشون نشان میدادن وقتی نام امام رو میبردن، خب تلویزیون داشت نشون میداد، جمعیت انبوه هزارها نفر، ده ها هزار نفر، صدها هزار نفر، فرض کنید در یک نماز جمعه داشتن به حمایت از امام شعار میدادن، یه جمعیت انبوه انبوه، وقت ظاهرا یه مطلبی بین ایشون و آقای دکتر بهشتی رد و بدل میشده. اونجا نقل شده که امام امت رضوان الله تعالی علیه به مرحوم دکتر بهشتی فرمودن اگه همه این جمعیتی که الان دارن از من حمایت میکنن، همه این جمعیت برگردن جور دیگه بگن، من از حرف خودم بر نمیگردم. این معنیش اینه که حق به جمعیت بستگی نداره. وقتی یه نفر تشخیص داد که باید یه کاری رو انجام بده، تشخیص داد که وظیفه اسلامیش اینه، تشخیص داد که وظیفه الهیش اینه، تشخیصش در این حد بود که جانشو در کف در طبقه اخلاص گذاشت و تقدیم اسلام کرد، این دیگه نمیتونه گیر اقل و اکثر باشه که اکثریت چی میگن اقل چی میگه، اصلا نمیتونه ملاک باشه، نمیتونه معیار باشه. اکثر و اقل، باز تکرار میکنم، معیار بودنش اونجاست، دو تا کار صحیح مطرحه، سه تا کار صحیح مطرحه، ولی صحبت اینه که این کار صحیح انجام میگیره یا او، این کار صحیح انجام میگیره سومی، اینجا میشه گفت هر کدوم بیشتر حمایت کردن او انجام بگیره. ولی امام امت با این جمله که ازشون نقل شده داره به ما میآموزه که باید شما دنبال حق باشید، باید شما تابع دین باشید، شما باید تابع اون چه رسول الله فرموده باشید، تابع قرآن باشید. حالا اگه مردم حمایت کردن چه بهتر، اگه مردم حمایت کردن خب بیشتر میشه خدمت کرد، اما اگر حمایت نکردند، معنیش نیست که حمایت نکردن اونها مطلب رو عوض میکنه. این آیه شریفه اکثرهم الکافرون و آیه دیگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. تا اینجا آیاتی که میخوندیم صحبت این بود که مردم عاقل نیستن، تعقل نمی کنن، جاهل هستن، عالم نیستن، مؤمن نیستن، کافر هستن، ولی این آیه شریفه میگه خود مؤمنینم مثل بنده که ظاهرن ایمان به خدای متعال و رسول خدا و ائمه هدا دارم، آیه شریفه فرموده و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، همونایی هم که ایمان میارند باز یه شرکی تو کاراشون هست، مثلا خدای نکرده مبتلاست به ریا انسان، مبتلاست به تظاهر، مبتلاست به اینکه کاری رو انجام میده غیر خدا رو قاطی میکنه، که البته این داستان رو حتما شنیدید که میگن مرحوم شیخ جعفر ششتری خداش رحمت کنه از بزرگان علما بوده و منبر میرفته، منبر بسیار مؤثری داشته و منبرهاش هم چاپ شده، خوبه که اهل علم بعضی از اون منبرها رو هم بخوانند، چون نوشته های مرحوم حاج شیخ جعفر ششتری یه امتیازی داره که شاید خیلی ها توجه نداشته باشن و او اینه که ایشون به جای اینکه یا عوض اینکه دیده بعضی از منبری ها، بعضی از کسانی که یه قدری معلوماتشون زیاد نیست، در خواندن مبتل رفتن سراغ یه مقاتلی که معتبر نیست، یعنی به خاطر اینکه مجلس رو اداره کنن از مقتل‌های استفاده کردن که معتبر نیست، که گاهی بعضی اهل علم ایراد میگیرن که آقا این که شما خوندی مدرکی نداره، این که شما خوندی در کتاب معتبری نیست. مرحوم هاشم جعفر یه راه دیگر انتخاب کرده، از همون مقاتل صحیح مثل لهوف مرحوم ابن طاووس جملات انتخاب کرده، ولی از اون جملات چیزایی استنباط کرده، یعنی روزه اجتهادی، بسیار مطالب خوب ظریف مؤثر از همون جملات معروفی که بسیار ما شنیدیم و اصلا به ذهنمون نیامده. مثلا یه جمله راجع به علی اکبر علیه السلام هست، ایشون از همون جمله مطالبی در آورده که برای اهل منبر که بخوان هم مقتل صحیح بخوانند هم روزشون جاذبه داشته باشه، کتابایشون خیلی مفیده. میگن ایشون منبر خیلی مؤثری داشته، میگن ایشون یه وقتی روی منبر اینجور فرموده همه انبیا و اولیا، همه انبیا و اولیا به مردم میگفتند که مردم کارایی که انجام میدید، عباداتی که انجام میدید، کارای خوبی که انجام میدید، دیگران رو با خدا شریک نکنید، باطل میشه، از بین میره. حرف انبیا و اولیا این بوده، نماز میخونید برای خدا بخونید، روزه میگیرید برای خدا باشه، به فقرا کمک میکنید برای خدا باشه، چیزی مینویسید برای خدا باشه، چیزی میگویید برای خدا باشه، کارهای دینیتون. حرف انبیا و اولیا این بوده که مردم دیگران رو با خدا شریک نکنید، چون اگر کارهایی که انجام میدید دیگران رو با خدا شریک قرار بدید، خدا اون کار رو قبول نمیکنه. مضمون روایت هم هست، ولی ایشون گفته که من یه حرفی میزنم غیر حرف همه انبیا و اولیا، میگم مردم بیاید خدا رو تو کاراتون لااقل شریک کنید، یعنی که همش رو برای دیگران انجام ندید، یه قلدش هم برای خدا باشه. یعنی ایشون برداشتش این بوده که مردم اصلا کارها رو نه برای خدا و غیر خدا انجام میدن، اصلا خیلیاشو برای غیر خدا انجام میدن، که ایشون گفته من سفارش میکنم بیاید خدا رو هم شریک کنید. حالا این آیه شریفه مضمونش اینه که ما مؤمنین هم گرفتار شرک هستیم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اگر این آیاتی که عرض کردم یه ارتباط طبیعی با هم داشته باشه، که عدم تعقل، جهالت، عدم علم، عدم ایمان، حق ناپذیری، کفر، شرک ریایی، اینا همه یه منشأی داره که هر کدام منشأ دومی میشه، منشأ سومی میشه، میرسیم به بحث خودمون. این که آیه شریفه فرموده ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اگر آیه رو درست خوانده باشم، این عدم شاکر بودن مردم نسبت به خدای متعال به خاطر همیناست که گفتیم، یعنی وقتی ایمان نبود شکر نیست. روزای اول عرض می کردیم که شکر از عقل ریشه میگیره، شکر از جنود عقله، تعقل که نبود شکر نیست. عرض کردیم علما فرمودن که شکر منشأش علم و عرفانه، علم به نعمت، علم به منعم، علم به استناد نعمت به منعم باعث شکر میشه. وقتی انسان جاهل بود، وقتی انسان عالم نبود، علم به منعم همون ایمان به خدای متعال، وقتی ایمان به خدای متعال نبود، وقتی ایمان محکم نبود، خب اینا منشأ میشه که قلیل من عبادی الشکور، یعنی قلیلی هستن که اهل فکرن، اهل تعقلن، اهل ایمانن، اهل اخلاصن، که منشأ میشه که شاکرم باشن، ولی اکثریت چون اونجورن شکرم از اونها محقق نمیشه. این جمله اولی بود که عرض کردم. و اما جمله دوم که از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که این آیه شریفه که ولا تجدو اکثرهم شاکرین یه مطلب خیلی دقیق و ظریفی رو داره میگه. ایشون فرموده که دو تا آیه در قرآن مجید هست شبیه به هم، یکی همین که من خواندم لعقدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یعنی شیطان میگه من نمیگذارم، به خدا عرض میکنه، میگه لآتینهم من ایدیهم، من بین ایدیهم، از جلو، از پشت سر، از طرف راست، از طرف چپ، من اینا رو احاطه میکنم. شیطان داره به خدای متعال عرض میکنه من اینا رو احاطه میکنم، ولا تجد و اکثرهم شاکرین، چون احاطهشون میکنم بنده شاکر تو نخواهند بود. علامه طباطبایی فرموده در یه جای دیگه هم شیطان به خدا اینجور عرض کرده لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این تفسیر آیه به آیه که میگن، تفسیر قرآن به قرآن که میگن، سبک علامه طباطبایی است، مصادیقش همیناست. ایشون میگه این دو تا آیه رو کنار هم که بگذاریم معلوم میشه شاکرین و مخلصین یکی هستن، چون شیطان میگه من احاطه میکنم، اقواشون میکنم مگر مخلص باشن، که اگه مخلص باشن شاکرم هستن، مخلص که نباشن شاکر هم نیستن. ایشون فرموده این دو تا آیه کنار هم که قرار بگیره حاکی از اینه که شاکر بودن، اونم به عنوان یک صفت ثابت برای انسان، این همون مقام والا و بالایی است که گاهی به عنوان مخلص و مخلصین ازش تعبیر میشه. توضیحی که ایشون دادن میخوانم و ترجمه میکنم و رفع زحمت میکنم. ایشون فرموده انما انا به شاکرین فی هذا الموضع المخلصین. چون فرموده برداشت من اینه که خدای متعال در این آیه شریفه که لا تجد و اکثرهم شاکرین مقصودش از شاکرین مخلصینه. و تأمل دقیق فی معنی الکلمتین یرشد و الی ذلک. خوب که دقت کنیم در کلمه شاکرین و کلمه مخلصین و اون آیه و این آیه ما رو به همین مطلب راهنمایی میکنه. چطور؟ فإن المخلصین به فتح اللام. فرمود مخلص به کی میگن؟ مخلصین به کیا میگن؟ هم الذین اخلصوا لله سبحانه. مخلص کسیه که همه کاراشو برای خدا خالص کرده. فلا یشارکهو فی عبودیتهم و عبادتهم سواه. مخلص کسیه که در بندگی او و در عبادات او غیر خدا سهمی نداره. لا یشارکهو فی عبودیتهم و عبادتهم سواه ولا نصیب فیهم لغیره یا فی حال غیره. دیگران سهمی ندارن، مخلص اینه دیگه. مخلص از مخلص هم بالاتره، مخلص خالص شده، یعنی تمام کارهاش خالص برای خدا، هیچ کسی در کارهای عبادی و بندگی او سهمی نداره. ولا یذکرون الا ربهم، فقط یاد خدا هستند. و قد نسوا دونه کل شیء حتی انفسهم یا حتی انفسهم، همه چیز غیر از خدا رو فراموش کردند. بندگان مخلص خدا همه چیز غیر خدا رو فراموش کردند، فقط و فقط به یاد خدا هستند و همه عبودیت و عبادتشون برای خداست. فلیس فی قلوبهم الا هو سبحانه، پس در دل اینها جز خدا نیست. ولا موقف فی حال شیطان ولا لتزییناته، دیگه دل اینها جایی برای شیطان نداره، دل اینها جایی برای تأثیر تزیینات و تسویلات شیطان نداره. این معنی مخلص. مخلص یعنی که خودش رو فراموش کرده، غیر خدا رو فراموش کرده، فقط به یاد خداست، عبودیت و عبادتش برای خداست، در دل او جز خدا نیست، در اعمال او جز خدا کسی سهمی نداره. و اما شاکرون، و شاکرون هم الذین استقرت فیهم صفت الشکر علی الاطلاق. شاکر به اصطلاح طلبگیمون اسم فاعله، ایشون میگن شاکر یعنی کسی که صفت شکر در او استقرار یافته، نه اینکه یک بار شکر کرده، نه اینکه یک روز شاکر بوده، بلکه با این صفت شاکر شناخته میشه. اگر اینطوره، و شاکرون فلا یمسون نعمتا الا به شکر، چون شکر کار همیشگیشه، چون صفت لازمشه، چون صفتی است که در او استقرار یافته، هیچ با هیچ نعمتی برخورد نمیکنه مگر با شکر. خب شکر چیه؟ شکر یاد خداست. پس هر نعمتی که نصیب او میشه، پیش از نعمت، با خود نعمت، بعد از نعمت، یاد خداست. و هم علی ذکر من ربهم قبل ان یمسوه و معه و بعده. یعنی کسی که به این عنوان بنده شاکر خدا باشه، تماسش با نعم خدای متعال ملازم با یاد خدا، هم پیش از نعمت، هم با خود نعمت، هم بعد از نعمت. و انه مملوک له تعالی تلقن، و میدونه که این نعمت ها ملک خدای متعاله. باید یاد خدا باشه، باید خدا رو شکر کنه، شکر کنه. لیس له من الامر شی، خودش هیچ چیزی از خود نداره. فذکرهم ربهم علا هذه الوتیره ینسیهم ذکر غیره. وقتی پیش از نعمت، با خود نعمت، بعد از نعمت یاد خدا هستن، یاد خدا بودن به این ترتیب غیر خدا رو از دل اونها خارج میکنه، غیر خدا رو به فراموشی میاندازه. مخلص کی بود؟ کسی که یاد خداست و غیر خدا رو فراموش کرده. شاکر هم با این توضیح کسیه که یاد خداست و غیر خدا رو فراموش کرده. فرمودن فَإِنْ اُعْتِيَ اللَّفْظ حَقَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ الشَّاكِرُونَ هُمُ الْمُخْلَصِينَ یا هُمُ الْمُخْلَصُونَ. اگر خوب دقت کنیم در کلمه شاکر و شاکرین، در کلمه مخلص و مخلصین، و توجه به دعایی بکنیم که شیطان حرفش اینه که من بندگان تو رو احاطه میکنم، نمیگذارم شاکر باشند، من بندگان تو رو اقوا میکنم مگر مخلصین رو، فرمودن به این نتیجه میرسیم که شاکرون، شاکرین همون مخلصین هستن. و این همون مطلبی بود که روزهای اول براتون از ملا صدرا نقل کردم که گفت شکر یکی از مقامات بلند سالکین الالله، یه مطلب پیش پا افتاده ای نیست، یه مطلب سهل و ساده ای نیست. مقام شکر یکی از مقامات سالکین الالله، که امیدوارم این مقام و این صفت شاکر بودن و این آیات شریفه‌ای که از شکر تمجید میکنه و از روایاتی که از بندگان شاکر خدا تمجید میکنه در مورد شما عزیزان هم صادق باشه. و صلی الله علی محمد و آله.